شماره پیامک ما 30102 و شما با این شماره پیامک میتونید با برنامه خودتون از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در ارتباط باشید. سلامت محصولات کشاورزی موضوع این هفته ماست و آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار، هم مهمان محترم ما. تا اینجا راجع به شاخص ADI، شاخص سنجش آلاینده در مواد غذایی صحبت کردیم که بر اساس این شاخص متخصصان سلامت مواد غذایی رو پایش و سنجش می کنن. اما اگر به هر دلیلی این شاخص ADI بالا بود، آیا قدرت کم کردن ماده های آلاینده از مواد غذایی رو ما داریم یا اینکه نباید اون ماده غذایی رو کنار بذاریم؟
بله. ببینید این دو تا شاخص من گفتم که ADI بد میشه، ML میشه مبنای تصمیم گیری برای اینکه محصول سالم است یا سالم نیست. این پس یه خط کشی داریم، یه شاخصی داریم که بر اساس این شاخص ضوابط مشخص میشه. یعنی تولید کننده محصولات کشاورزی موظفه، در واقع چون داره غذا تولید میکنه، موظفه محصولی تولید کنه که اصطلاحا سالم باشه. وقتی میگیم سالم باشه یعنی حد مجازها یا خط استانداردهای ایمنی غذا رو حتما رعایت کنه. حالا دو تا بس. این سوال اول که جواب سوال جناب والد دو تا واسه واسه این که چه اتفاقی باید بیفته که این محصول از این روند خارج نشه، که در واقع میشه مجموعه بخش جهاد کشاورزی یا متخصصان کشاورزی برنامه‌های فنی رو دارن، در واقع یعنی یک سری دستورالعمل‌ها برنامه‌های فنی دارن که این برنامه‌ها باید به کشاورزان آموزش داده بشه که بر اساس رعایت این برنامه‌ها در واقع اتفاق نیفته برای محصول.
بله.
یعنی محصول محصولی باشه که بتونه اصطلاحاً استاندارد باشه، یعنی شاخص‌ها رو رعایت کنه. این مجموعه‌ای از قوانین، دستورالعمل‌ها و پکیج‌های فنی داریم. حالا در قالب شاخص‌ترینش من میخوام بگم مثلا یه راهنمایی داریم مثل مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول، یه برنامه فنیه، یا یه راهنمایی داریم به اسم عملیات صحیح کشاورزی یا عملیات خوب کشاورزی، اینا اسمش استاندارده. این راهنما میان در واقع راهنمایی میکنن تولید کننده را. اگر بر اساس این راهنما اقدام کنی، محصولی که شما در مزرعه تولید میکنی خود به خود محصول اصطلاحا استانداردی خواهد بود. که این راهنما باید اصطلاحا همیشه آماده باشه، آموزش داده بشه توسط متولیان که کشاورز. حالا سوال بعدی شما اینه، بالفرض اومدیم محصولی تولید شد، حالا به هر دلیلی آموزش نبود یا نهاده بود که شاخص آلا. اینجا قانون داریم در واقع، یعنی ما تقریبا از سال 46 تا الان قانون‌های بالادستی تکلیف مشخص کرده. حالا اسناد بالادستی ما مثلا بحث اون قانون اصلی که ما در قالب سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری داریم، بند 6ش، یا مواد مختلف قانونی که ماده برنامه 4 ما، برنامه 5 ما، برنامه 6 صراحتا ذکر شده. یعنی اومده دو تا دستگاه رو متولی کرد، یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی رو متولی کرده و این در واقع تکلیف رو برش قائل شده که شما سنجش کن در واقع محصولات کشاورزی رو، که اگر محصولی دیدی که باقی مانده آلایندهش از سطح مجاز هم سطح استاندارد بالا بود، شما باید اصطلاحا جلوگیری کنی از ورود این محصول. در واقع این بحث منع داره میگه، یعنی از ورود محصولات آلاینده. حالا این داخل کشور تکلیفش اینه. تو بحث صادرات و واردات که قانونا بسیار محکمه، یعنی کشورهایی که دارن غذا یا محصولات کشاورزی رو میخرن از محصول از کشور دیگه، به شدت این قوانین رو کنترل میکنن که محصولی در واقع آلاینده نشه. حالا مثلا ما دو سه مورد داشتیم، مثلا دو سه تا از بارای ما مثلا رفت روسیه، رفت هند، حالا به خاطر هر دلیلی این انطباق پیدا نمیکنه با قانون سلامتش. این قانون در بحث صادرات و واردات بسیار جدیه و جلوگیری میشه. در بحث داخلی هم گفتم که در واقع این قانون و این تکلیف و این حق بر وزارت بهداشت هست به عنوان عنصر بالاسری تولیدات کشاورزی که این سنجش رو انجام بده و
بله.
جلوگیری از ورود محصولات.
آقای مهندس اشاره فرمودید که این قانون در بحث صادرات و واردات رعایت میشه. آیا برای صادرات محصولات خودمون به کشورهای دیگه با شاخص ADI میتونیم این کارو انجام بدیم؟ کشورهای دیگه این شاخص رو قبول دارن؟ این شاخص بین المللیه یا فقط مخصوص کشور ماست؟
این در واقع دو تا فرایند تکمیلی داریم. قسمت بسیاری از کشورها ورود رو بر اساس شاخصهای خودشون تعریف می‌کنن. شما وقتی می‌خوای سیب ایران رو سیب ایران رو مثلا می‌خوای صادر کنی به روسیه، روسیه بر اساس شاخصهای خودش می‌سنجه، یعنی میگه عدد من مهم. حالا این عددام معمولا متفاوته، شدت و ضعف نداره، ولی با توجه به رژیم مصرفی که دارن، سبد غذایی که دارن متفاوته. مثلا میزان مصرف سیب ما با روسیه متفاوت، پس عدد متفاوت. ولی برای اینکه اصطلاحا یه جریانی وجود داره تو بحث استانداردها که داره یک نواخ میکنه. این مجامع بین المللی معمولا این وسط قرار میگیرن و تلاش دارن که این عددها رو به یک هماهنگی برسن. یعنی وقتی ما یه شاخصی تعریف میکنیم بر مبنای شاخص ملی خودمون، حالا مجامع بین المللی سری استانداردهای بین المللی قرار میگیره، بالاتر اینا که میگن اگر اینا رو رعایت کنی مثلا میتونی وارد یک محدودهای بین المللی بشی، که این منوط به اینه که دستگاه متولی شاخص ساز ما اصطلاحا وارد این صلاحیت ها عددهاش و خود فرایندش با منطبق کنه با اون بحثای بین المللی که بتونه عددی که به اسم عدد ملی انتخاب کنه مورد تایید بخشای مختلف هم باشه. ولی الان قاعده اینه معمولا کشورها بر اساس ذوات خودشون، بر اساس عدد خودشون، شاید از نظر ما محصول
پس ما اینجا با چالش روبرو هستیم. ممکنه بله. عدد ما با عدد کشورهای بله. دیگه و استانداردهای کشورهای میزبان یکی نباشه.
و نکته مهم اینه که اصلا چالش اینه، حتی این محصولی که ما داریم صادر میکنیم اصلا شاید محصول سالمی باشه، اصلا مشکلی نداشته باشه، ولی چون عدد رقم هامون متفاوته اونور با مشکل مواجه میشه. این نشون دهنده ضعف محصول ما نیست، تفاوت در اصطلاحا شاخص هاست که متفاوت. حالا مثلا مثال ساده بزنم، مثلا چون اعداد بر اساس میزان مصرف سبد غذایی تعریف میشه
بلی.
مثلا میزان مصرف هندوانه مثلا در اروپا بسیار پایینه، حالا ما هندوانه رو خیلی مصرف بالایی داریم ولی اون عددش پایینه. حالا چون میزان مصرف متفاوته، عدد سلامت هم متفاوت. حالا برعکس، سیب زبانی مثلا غذای پایه اروپایی هاست، مال ما عددش کمتره، یا برنج. چون این اعداد اصطلاحا شاخص سلامت بر اساس مؤلفه‌های مختلفی انتخاب میشه که یکیش بله. میزان مصرف سبد غذایی، خب طبیعتا این عدد فرق میکنه و این چالشی که معمولا قاعده اینه ضوابط و مقررات رو قبل از صادرات باید بشناسیم و بر اساس این در واقع ما این گواهی که اونا نیاز دارن، آزمایشی که اونا نیاز دارن، یا اصلا یه مشکل دیگه اینه، اصلا خیلی از رنج مصرفی سمومی داریم که مثلا مال اوناست، اصلا تو کشور ما نیست، مثلا سمی داریم که مثلا تو روسیه استفاده میشه ولی اصلا تو کشور ما کاربرد نداره، ولی چون محصول ما از اینجور استفاده میشه الزام داریم که حتی آزمایش سنجش با اینکه استفاده نکردیم این آزمایشات ما داشته باشه. این
آلمندس یه سوال دیگه اینجا پیش میاد، من این سوال مطرح میکنم، یه بخش کوتاه میشنویم و برمیگردیم جواب رو خواهیم شنید. میخوام بدونم که این ارتباط نسبت و تناسب بین میزان مصرف و شاخصهای کشورهای مختلف وجود داره، یعنی اینکه همون مثال خودتون، اگر مصرف هندوانه در اروپا پایین هست، عدد اونها سختگیرانه تره یا اینکه نه عدد آسونگیرتری دارن؟
این شاخص وقتی تعریف میشه خیلی مؤلفه، که یکیش میزان مصرفه، چقدر از این غذا مصرف میشه،
مؤلفه های زیادی برای
یکیش اینه،
سختگیری وجود
کنار داره. هم قرار میگیره، یکیش این که جنس محصوله، آیا محصول تازه خوریه یا انبار میشه یا فرآوری میشه، مثلا یه محصول داره مثل محصولات تازه خورین، یه بخشش این که خب این محصول چقدر آفت پذیره، چقدر بالا پایی میره، این شاخص ها کنار هم قرار میگیره که منجر میشه که به یه شاخص مثلا باقی مانده نیترات توی سیب زمینی کشور ما مثلا یه عددی باشه، مثلا تو اروپا عدده دیگه. این تفاوت در شاخص ها میگن با توجه به مؤلف ها متفاوته و این باعث چالش میشه.
خیلی ممنونم، یه بخش دیگر به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با برنامه از مزرعه تا سفره، همچنان همراه شما هستیم.
دانش، سلامت، سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
از هم حضورتون که شما تو منطقه جاده قدیم کاشان هستید، استان قم، سر زمین های سبزیکاری و اینم جوه. کود ام او جی رو ما توی مرحله بستن خوشه زده بودیم. تفاوت اون چیزی که ما مشاهده کردیم یه چیزی اولوش 10 تا 15 سانت ارتفاع خود بوته نسبت به اونایی که ما به صورت آزمایش شاهد گرفتیم، ارتفاع اون که از کود ام او جی استفاده کردیم 10 تا 15 سانت بلندتر بوده که الان هم کاملا قابل مشاهده هستش. توی بحث سبزیجاتمون ما توی ارزم حضورتون که گشنیز و اسفناج و نعنا و شاهی و پونه داریم استفاده میکنیم. الان توی نعنا ما تقریبا 6 الی 7 روز جلو انداخته محصولمونو برداشتشو، غیر از این که ما اون افزایش 40 درصدی اولیه رو دیدیم با توجه کیگیری که کردیم. توی شاهی هم همینطور نزدیک به 7 روز برداشتشو جلو انداخت با توجه به مصرف اون کود. توی زمینه آزمایش و شاهد اون چیزی که ما دیدیم از نظر کیفیت رنگی و توناژش بسیار عالی تر از قسمت شاهدمون بوده. یه قسمت اینجا داریم نعناه که ما 20 روز عملا هیچ رشدی رو نداشتیم با توجه به بیماری فوزاریومی و بوتمیری که داریم. اینجا ما دیروز اینو به صورت آزمایشی توی چند تا کارتمون این کودو دادیم، انشالله 3-4 روز آینده جوابشو میگیدیم. توی اسفناجمون هم ما همین بحثو داریم، یه تیکه از زمینمون کاملا فقیره نسبت به بقیه جا، از نظر رشدی بسیار بسیار کم هستش. این هم دیروز ما استفاده کردیم تا قسمت شاهد آزمایشمون خودشو نشون میده. اینو تا الان همه زمینا رو یک مرحله بیشتر ما آزمایش نکردیم، یک مرحله بیشتر این کودو ندادیم، ولی تو این یک مرحله ما بسیار عالی نتیجه شو دیدیم. اینجا منطقه جاده قدیم کاشان استان قم، زمینای نعناکاری ما. به این زمینای نعناکاری به 4 تا کرد به صورت آزمایشی ما یک مرحله کود اموجی رو داریم که تفاوت رشدش رو همین الان به راحتی میتونید ببینید. این یه تیکر هم ما برای توناژ محصولمون که ببینیم چقدر افزایش محصول داشتیم چیدیم و توناژش هم به دست آوردیم، که این یه تیکه که ما گفتیم 40% افزایش محصول به راحتی داشتیم همینجاست. دو تا بوته رو از زمینه آزمایش شاهدمون ما چیدیم که تو این دو تا بوته به راحتی میتونید تفاوت رو مشاهده کنید. زمینایی که از ام او جی استفاده نشده تک شاخه اومده بالا نعنامون، اما زمینایی که از ام او جی استفاده کردیم که اینا هستن دقیقا توش مشخصه که ما شاخه های جانبی هم از بغلش زده بیرون و این خودش یعنی افزایش محصول ما. از نظر رنگ و کیفیتش هم به مراتب تفاوت داره. اگر دقت بکنید رنگ این سبز تیره است، ولی رنگ اون ور از نظر رنگی سبزش هم کدره و هم این مقدار روشن‌تر هستش.
در بخش پایانی برنامه از مزرعه تا سفره هستیم و مهمان محترم ما آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار هستند. این هفته راجع به سلامت محصولات کشاورزی صحبت کردیم. شاخص ADI رو جناب آقای مهندس بررسی کردن، شاخص سنجش آلاینده در مواد غذایی و همچنین اینکه استاندارد ایمنی غذا در کشورهای مختلف متفاوته و باید کاری بکنیم که محصولمون از روند تولید تا مصرف این شاخصها رو دریافت بکنه و ایمنیش حفظ بشه. بشنویم صحبت‌های پایانی شما رو آقای مهندس.
یه نگاهی بخوام بکنیم تو سیستم ما، با توجه به تولید محصولات، می‌دونید کشور ما کشور خیلی توانمندی از منظر بخش کشاورزی، هم لحاظ تعداد کشاورزان فعال ما حدود 4.5 میلیون بهره بردار داریم، هم لحاظ سطح کشاورزی ما حدود 15-16 میلیون هکتار اراضی کشاورزی، هم لحاظ تنوع محصول و اقلیم‌های مختلف. در مجموع بخوام یه نگاه بالادستی به این قصه بکنیم. در بسیاری از محصولات ما و بسیاری از مناطق ما با توجه شرایط خاص و با توجه که نظام کشاورزی ما هنوز نظام تقریبا خرده مالک و مبتنی در داخل نظام روستایی، بسیاری از مناطق و محصولات ما در این شرایط نظام تولید شاخص‌های اولیه تولید محصول سالم داریم. بعضی از محصولات کلا نظامی خورده فشرده‌تر میشه، مثل سیستم گلخانه ما، مثل کشتای سنتی ما، خب بعضی از مؤلفات در معرض خطر میگیرن. ولی در مجموع بخوام نگاه کنیم، ما لازمه که بس اصطلاحاً تضمین سلامت در محصولات کشاورزی رو به عنوان یک مؤلفه تضمین کننده ظرفیت توسعه اجتماعی نگاه کنیم و به دقت و با جدیت اینو مورد بررسی قرار بدیم و حتما این برنامه در کنار تلاشی که میکنیم برای خودکفایی و تضمین کمیت غذا، حتما این رو به عنوان بال دوم کنار هم ببینیم.
بله.
این دو تا بال همراه و همزمان نباشن مطمئنن با مشکلات مواجه خواهد شد. من امیدوارم که این دغدغه رو مسئولین و سیاستمدارای ما به عنوان یک نکته خیلی مهم داشته باشن، به عنوان یک الزامی که ما اعتقاد داریم، یعنی تامین غذای کافی و ایمن، یعنی هم غذای امن هم غذای ایمن، در واقع یک مؤلفه بسیار مهم برای قدرتمند کردن نظام حاکمیت ما خواهد بود.
از شما خیلی متشکرم آقای مهندس شریفی مقدم. ازتون دعوت میکنم در برنامه های آینده ما هم مهمان ما باشید در گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت با برنامه از مزرعه تا سفره. هفته های آینده اگر موافق هستید راجع به سبد غذایی ایمن هم صحبت بکنید و حتی محصولات ارگانیک. انشاءالله دوستان هم همراه و همدل ما خواهند بود و برنامه های هفته آینده ما رو هم میشنوند. ازتون ممنونیم.
زنده باشید. دست شما در نکنیم، ما در خدمت شما هستیم.
ممنون. خب دوستان عزیز، ما به پایان برنامه رسیدیم و به اتفاق فاطمه بی تقصیر، سردبیر، نویسنده و تهیه کننده این برنامه و زهره صابری صدا بردار با هاتون خداحافظی میکنم. من هم فیروزه آدابی، مجری و گوینده این برنامه. تا هفته آینده، روز روزگار بر وفق مرادتون.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. این افتخار رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا به اکنون همراه لحظه‌های شما باشیم در بخش صبحگاهی برنامه‌های این شبکه تخصصی و امیدوارم مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. آخرین برنامه‌ای که ازتون دعوت می‌کنم شنونده باشید در گذرگاه تندرستیه. تا حضور دوباره، خدا نگهدار.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصا پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 22 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. با ورود جرجیس پسر بختیشو از گندی شاپور به بغداد مرکز خلافت عباسیان، پای طبیبان ایرانی به مقر فرمانروایی جهان اسلام باز شد. به ویژه هارون الرشید، پنجمین خلیفه عباسی، در تحکیم حضور این خاندان پزشک در بغداد و تأثیر آنان در پیشبرد امر طبابت در جهان اسلام نقشی اساسی داشت. پس از جرجیس، پسرش بختیشوع دوم که او هم تحصیل کرده مدرسه طب گندی شاپور بود، به بغداد راه یافت. تبحر و درایت خاندان بختیشوع در پزشکی و جایگاه آنها در شناسایی بیماری‌ها و معالجه بیماران موجب گردید تا خلفای عباسی خاندان بختیشوع را به خدمت بگیرند و آنها ضمن ارائه خدمات بالینی به خلفای عباسی به ترجمه و تألیفاتی در علوم به ویژه طب بپردازند و نقش ماندگاری را در تمدن اسلامی در حوزه پزشکی از خود بر جای گذارند. مجموع فعالیت‌های علمی و عملی خاندان بختیشوع در زمینه‌های مختلف پزشکی که در طول چندین نسل از نسلی به نسل دیگر در میان این خاندان انتقال می‌یافته، سبب گردیده که این خاندان به عنوان میراثداران علمی دانشگاه گندی شاپور و حلقه ارتباط دهنده پزشکی باستان به پزشکی دوره اسلامی به ایفای نقش بپردازند. و اینک ادامه بحث. حضور بختیشوع دوم در دربار عباسیان به زمان مهدی عباسی باز می گردد، زیرا او برای نجات فرزندش هادی از یک بیماری مهلک دست به دامان دانشگاه گندی شاپور و بختیشوع دوم شد. بختیشوع توانست هادی را که بعداً به نام الهادی بر تخت خلافت عباسیان تنها به مدت یک سال تکیه زند، درمان کند و خلیفه بعدی هارون الرشید که میان سالهای 170 تا 193 هجری به مدت 23 سال بر سر قدرت بود و در 45 سالگی درگذشت، این بختیشوع دوم را در بغداد نگاه دارد و او را پزشک مخصوص خود قرار دهد. هارون با وجود شناختی که از این بختیشوع داشت، از پزشکان بغداد خواست او را آزمایش کنند. در این آزمایش بختیشوع اعجاب پزشکان را برانگیخت. پس از آن بود که هارون بختیشوع دوم را به عنوان رئیس پزشکان بغداد منصوب کرد. در دوران خلافت هارون بختیشوع همچنان سرآمد پزشکان بود. همچنین او در روانشناسی بالینی مهارتی بسیار داشت و بیماری‌های عصبی را به خوبی می‌شناخت. بختیشوع نزد هارون بسیار عزیز و مقرب بود و یک بار نیز او را از بیماری سختی نجات داد تا اینکه در سال 185 هجری درگذشت و پس از او مقام علمی پزشکی در بغداد به پسرش جبرئیل رسید. این جبرئیل ابتدا به عنوان پزشک مخصوص خاندان ایرانی برامکه یا برمکیان خدمت می کرد و پس از مرگ پدرش بختیشوع دوم پزشک ویژه هارون الرشید و سپس خلیفه بعدی مأمون عباسی شد. جبرئیل پس از پدر مقام رئیس پزشکان و پزشک مخصوص خلیفه های عباسی را در دست داشت. در اوائل جایگاه و مقام علمی جبرئیل پسر بختیشوع دوم به درجه ای رسید که وقتی هارون الرشید در سفر حج او را همراه خود برد و از سوی عده‌ای به علت بردن یک مسیحی به شهر مقدس مکه مورد انتقاد قرار گرفت، این پاسخ معروف را داد که قوام امپراتوری اسلام به خلیفه است و قوام خلیفه در دست این مرد. جبرئیل پزشک پس از چند سال حضور در بغداد و در دست داشتن ریاست پزشکان مرکز خلافت جهان اسلام نتوانست آن عزت و احترامی را که پدرانش از لحاظ علمی و معنوی داشتند برای خود نگاه دارد. از آن پس جبرئیل در دربار باشکوه عباسیان که با مجادلات مبتذل و دسیسه آمیز احاطه شده بود به سر می برد. مورخان نوشته اند که او با میل و علاقه وارد چنین زندگی شد و قصرش در تجمل با قصر خلیفه برابری می کرد. اکنون دیگر روزگار گوشنشینی های علمی که مدیر مدرسه پزشکی گندی شاپور را مطلوب ترین طبیب دنیای اسلامی ساخته بود سپری گردیده بود. برتری و فضیلت علمی خاندان بختیشوع با ثروت و شخصیت فوق العاده ای که جبرئیل پزشک کسب کرده بود از میان رفت. ثروت افسانه ای این پزشک دربار خلفای عباسی را تا 88 میلیون درهم نوشته اند. در سال 195 هجری هارون الرشید جبرئیل را امر کرد تا بیمارستانی در بغداد به سبک بیمارستان گندی شاپور بنا کند. بیمارستان ساخته شد و پزشکان و داروسازان آن از گندی شاپور جذب شدند. پس از جبرئیل پسرش که او هم بختیشوع نام داشت چهارمین شخصیت پزشکی این خاندان پزشک و یادگار دانشگاه گندی شاپور در دربار عباسیان بود. این بختیشوع که او را بختیشوع سوم می نامیم از پزشکان معروف عهد خلیفه بعد از هارون یعنی مأمون عباسی بوده است. مأمون در لشکرکشی های خود به آسیای صغیر بختیشوع سوم را نیز به همراه خود می برده است. طبیب مخصوص خلیفه عباسی پس از درگذشت مأمون به عنوان پزشک خلفای دیگر عباسی الواثق، متوکل و المعتز در دربار آنان خدمت کرد. او به عنوان یکی از خاندان آل بختیشوع در حوزه پزشکی همچنان جایگاه برتر پزشکی خود را نزد خلفای عباسی حفظ کرده بود، به گونه ای که برای معاینه و معالجه زنان پسردار خود کاملا به او اطمینان می کردند، امری که برای خلفای عباسی و وارثان آنها بسیار مهم بود. آنچه شنیدید برنامه 22 درگذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 23 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.